بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد محمد جواد شبیری 25 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و الله و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. بحث علی ابن حدید که دیروز بحث میکردیم، بعد دیدم که این بحث یه مقداری بعضی جوانب دیگه در این بحث هست که تکمیلش کنیم بد نیست. بحث علی ابن حدید رو خب تو کلمات رجالی ها مرحوم مجلسی اول تو روضة المتقین جلد 14 صفحه 392 در واقع مدحش رو ترجیح داده به اعتبار اون دوتا روایتی که در رجال کشی اشاره کردیم و فرموده از ظاهر اینه که سبب ذم الخبران تو این نسخه چاپی روضة المتقین الخبر و انه داره. این الخبر و انه الخبران هست، میگه سبب اصلا این که اونو مذمت کردن اون دوتا خبرانی که این از علی ابن حدید اشتماله ما علا زم اصحاب هشام ابن الحکم و یونس ابن عبدالرحمن، یعنی ایشون میگه چون اصحاب هشام و یونس رو زم میکرده و قبول نداشته اونا یعنی اون رو تضعیف کردن سبب زم او، یعنی از که چون اینا با اونا بد بوده اونا با این بد بودن. این حالا در مورد علی ابن حدید در دو تا کتاب رجالی بحث قابل توجهی شده، یکی در رسائل رجالیه مرحوم خاجوی و رسائل فقهیش هم به اجمال به این مطلب اشاره کرده، تو فواید رجالیشون مطلب رو بیشتر تو رسائل فقهیه خاجوی جلد 1 صفحه 389 در مورد علی ابن حدید بله خاجوی رسائل فقهی خاجوی جلد 1 صفحه 389 میگه که از ترجمه یونس ابن عبدالرحمن استفاده میشه که نهایت و اعتبارهی به قولهی به فعله و انه عاقل عارف زودون زودین و هازا به طریق صحیح. توی فواید رجالیه این مطلب رو بیشتر توضیح داده که از کجا استفاده میشه. فواید رجالیه صفحه 242 عبارتی از کشی نقل میکنه در ترجمه یونس ابن عبدالرحمن که از علی ابن محمد القتیبی قال حدثنا الفضل ابن شازان قال کان احمد ابن محمد ابن عیسی تاب و استغفر من وقیعته فی یونس لرؤیا رآها وقد کان علی ابن حدید یظهر فی الباطن المیل الی یونس و هشام رحمهم الله. شون میگه فیه من الدلاله الی جلالت قدره و دیانته و اعتباره فیهم قولا و فعلا ما لا یخفا و طریق صحیح لأن علی ابن محمد ابن قتیبه تلمیذ الفضل نیسابوری علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال. بعد یه عبارت دیگه از کشی رو میاره و میگه فهازا و نحوه یدل علی اعتباره فی قوله و فعله. خب حالا عرض میکنم این مطلب رو مرحوم سید بحرالعلوم در فواید رجالیه شون ایشون مفصل تر بحث رو مطرح کرده، من حالا بحث رو بر محور کلام مرحوم سید بحرالعلوم دنبال میکنم، بحثاش مقداری تفصیل بیشتری داره در مورد ایشون و توضیح همین کلام خاجوی. نمیدونم ایشون کلام خواجه من اون خواجه امیر رو دیده و با توجه به اون مطالب فرموده یا مستقله اونو نمیدونم، ولی ایشون مرحوم سید بحرالعلوم اشاره میکنن به اینکه مرحوم شیخ در دو تا کتاب خبرش تهذیب استبصار علی ابن حدید رو تضعیف کرده، ولی تو کتاب های رجالی هیچ کس دیگه ای تضعیف نکرده. ذکر میکنه در کتاب های رجالی که اسم این آمده و تضعیف نشده رو میاره. بعد از اون میگه و اول کشی فیهه، یعنی در رجال کشی، عدت اخبار تشیر و اعتباره و سلامت مذهبه، ففی ترجمت هشام ابن حکم عن علی ابن محمد عن احمد ابن محمد عن ابی علی ابن راشد. بعد همون روایتی که دیروز خوندم اون رو ذکر میکنه. ایشون میگه ولیس فی الطریق من یتوقف فیه الا علی ابن محمد و هو علی ابن محمد ابن قتیبه نیساوری قال النجاشی رحمه الله علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال و هو ابو الحسن صاحب الفضل ابن شازان و راویت کتبه، و میخواد در مقام تصحیح علی ابن محمد ابن قتیبه بر اومده. حالا قبل از اینکه ادامه کلام ایشون رو بخونم، اینکه ایشون علی ابن محمدی که تو این سند هست مرادش رو علی ابن محمد ابن قتیبه گرفته هیچ وجهی نداره. علی ابن محمدی که در رجال کشی وارد شده و از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه، علی ابن محمد ابن یزید القمی الفیروزانیه. جای دیگه تکرار به همین سند ذکر کرده علی ابن از احمد محمد ابن عیسی، علی ابن محمد ابن یزید القمی الفیروزانی هست که، یا علی ابن محمد ابن فیروزان بعضی جاها هست تعبیر شده، که کشی هم مستقیم ازش نقل میکنه هم به واسطه مشایخش نقل میکنه. علی ابن محمد ابن یزید الفیروزانی القمی هست و توثیقی هم من برش پیدا نکردم. اون این مقداری گشتم قرینه روشنی بر وثاقتش پیدا نکردم، مگر حالا از یه جنبه ممکن امروز عرض میکنم، از یه جهتی شاید بشه بگیم وثاقتش اثبات میشه. این علی ابن محمد ابن قتیبه نیست. اون علی ابن محمد ابن قتیبه تو اون روایت عبارتی که علی ابن محمد القتیبی تو فواید رجالیه بود که از فرد ابن شادان نقل میکرد او هست، ولی این غیر از اونه. حالا اون یه بحث مفصلی داره که علی ابن محمد ابن قتیبه ثقه هست ثقه نیست امثال اینها. یکی از امارات وثاقتی که برای وثاقت این علی ابن محمد ابن قتیبه ذکر کردن همین بحث اعتماد ابو عمرو کشی نسبت به او هست. خب حالا تو جای خودش بحث کردیم که آیا این اعتماد دلیل بر وثاقت این علی ابن محمد ابن قتیبه هست نیست، اصلا مفاد این عبارت علیه اعتماد چیه، بحث خیلی مفصلی داره، من الان نمیخوام وارد اون بحث میشم. خب این یک. بعد در ادامش عبارت های کشی رو میاره، دو سه عبارت کشی داره و ایشون میگه که من جمله از عبارت ها عبارتیه که بد نیست من عبارت رو از خود رجال کشی آوردم از روش بخونم. مرحوم کشی یک شرح حال مفصلی از یونس ابن عبدالرحمن آورده، خب روایت های زیادی در مدح یونس آورده، بعد یه سری روایات در ذمش آورده من جمله همین روایت علی ابن حدید که گفته که لا تسل خلفه ولا خلف اصحابه، پسر یونس و اصحاب یونس نماز نخون و امثال اینها. بعد همین عبارتی که فضل مجازان میگه علی ابن حدید از در باطن تمایل نشون میداد و اینها، و بعد یه سری روایت زیادی رو نقل میکنه، آخرش میگه قال ابو عمرو، ابو عمرو خود کشیه، فلینظر الناظر فیتعجب من هذه الاخبار التي رواها القمیون في يونس، روایت هایی که در مذمت یونس نقل کردن، ولیعلم انها لا تصح في العقل. بعد شروع میکنی روایت ها رو ایراد کردن، یه صفحه تقریبا اشکال این روایات هست. میگه و ذالک ان احمد ابن محمد ابن عیسی و علی ابن حدید قد ذکر الفضل من رجوعهما عن الوقیعه فی یونس، ولعل هذه الروایات کانت من احمد قبل رجوعه و من علی مداراتن لاصحابه. بعد شروع میکنه سایر روایات رد کردن که خب به بحث ما ربطی نداره. مرحوم سید بحرالعلوم اینجوری داره میگه و هذا الکلام من الکشی رحمه الله و من الفضل، همون که احمد محمد ابن عیسی خلاص از وقیه در یونس برگشته و علی ابن حدید هم برگشته، یعنی در باطن مذمت نمی کرده، من الفضل فی الدفاع عن یونس اوزه و شاهدن علی الوسوق به علی ابن حدید که احمد ابن محمد ابن عیسی. ایشون میگه ولو کان علی ضعیفن او متهمن لمحجی جعلا هذا الاعتذار و هو ظاهرون اندت تأمون. بعد یه سری روایاتی چیزهای دیگه رو در اثبات وثاقتش ذکر میکنه که حالا بعدا در مورد اینا صحبت میکنه. من فکر میکنم در واقع ایشون استدلالشون این هست. مرحوم حاجی نوری باز به همین عبارت تمسک میکنه، ولی تعبیر حاجی نوری یه مقدار فرق داره. در خاتمه مستدرک جلد 5 صفحه 335 این عبارت کشی رو که فلینظر ناظر رو تا اون عبارت رو میاره، میگه و یظهر من ان علی ابن حدید کان من الفقهاء المبرزین الذین یذکا و یجرح به تزکیتهم و جرحهم ولذا التجع الکشی الى توجیه کلامهی فی یونس و اصحابه. خب اینجوری آورده، ولی من فکر میکنم اینا استدلالات رو اگر به عنوان مؤید ذکر میکردن بهتر بود از دلیل، چون اینا یک دلیل های خیلی دلیل شاید نشه اینها رو تلقی کرد. چون ببینید ممکنه بحث سر این باشه که میگه این دو نفری که مذمتش کردن، این دو نفر احمد محمد ابن عیسی عمدتاً که اون برگشته، علی ابن حدید هم اونم ظاهراً ولو این مطلب رو میگفته، فضل مشازان میگفت باطناً که این مطلبش رو قبول نمیکرد، این باطناً اظهار میل به چیز میکرده، خلاصه شرایط خاصی بوده که ظاهراً مجبور بوده از اونها تبری کنه و امثال اینا، ولی در باطن خودش که نه حرف خودش رو قبول نداشته. این دلیل بر این نیست که علی ابن حدید رو قبول داشتن. این میگه اون کسی که مذمت کرده، اون شخص خودش باطناً این مطلبی که داشته اونم قبول نداشته.
یه فردی
بوده که هیچ کس این معنای این نیست که علی ابن حدید، فرض کنید علی ابن حدید اگر آدمی بوده که وثاقتش ثابت نبوده، اون هم میشه اینجا این عذرخواهی نیست از این حرفا. میگه علی ابن حدید این کسی که گفته پشت سر یونس و اصحاب یونس نماز نخون، خودش در باطن تمایل داشته، ولی ظاهراً که نه، به خاطر مسائلی که وجود داشته این ظاهراً نمیتونسته که نه اجازه بده که پشت سر اون نماز میخوندن، که نه احساس میکرده بضوک شدن فرز مشازان، بضوک شدن یونس و اصحابش باعث میشه اون تفکرات یونس که اون تفکرات خیلی ها اون تفکرات نمیفهمیدند و امثال اینها، اون تفکرات رو رشد پیدا کنه و منشأ فساد و انحراف و سوء عقیده در افراد باشه. خیلی روشن نیست، من مؤید بودنشو انکار نمی کنم که تأیید میکنه که نه علی ابن حدید هم مثل احمد محمد ابن ایسا تو اون رد است و در اون پایست و امثال اینها، ولی بگیم یه دلیل خیلی روشن باشه که کسی در علی ابن حدید را قبول نداشته باشه، باز این تعبیر، اونم تعبیری که مثلا حاجی مرحوم سید بحرالعلوم تعبیر میکنه که اگر تعبیر این بود که این اگر قرار بود علی ابن حدید آدم متهم و ضعیفی باشه، خب راحت‌تر میگفتش که اون آدم ضعیفیه، قولش به درد نمیخوره. خب این توجیهی که بهتر از اینه که این شکلی باشه، میگه اونی هم که تضعیفش کرده تضعیف ظاهری بوده، واقعا تضعیفش نکرده، چند نمیخواد بگه مضعف اصلا نداشته. این که بگیم اصلا مضعف نداشته قوی تره، یا این که بگیم مضعفش خودش ضعیف بوده، این که بگیم اصلا مضعف نداشته این که بهتره. یعنی این توجیه توجیه محکمتریه که بگیم مضعفش هم خودش واقعا تضعیف نمی کرده، یه جریان ظاهری بوده، به جد ظاهر مجبور بوده یونس رو چیز بکنه. چیه؟
خلاف ظاهر کلام اون کلام تضعیف کرده، من بیا بگم اون تضعیفی مثلا تضعیفی نداشته که بیشتر خلاف ظاهر داره که بگم نه این خودش ضعیفه. حالا اون طرف که با گفته این ضعیفه نمیشه بایدش نماز کن،
نه فرض این هست، میگه این کسی که گفته پک سرش نماز بخون اون واقعا از باب ضعفش نبوده، از باب یه جریان یه داستان دیگه داشته، ولی در باطن اونو پذیرفته بوده، اونو آدم خوبی میدونسته، ولی ظاهرا رو تضعیف کرده، ظاهرا گفته پک سرش نماز نخون. اون کسی که گفته نماز نخون نه به جهت این که اون رو آدم ضعیفی میدونسته، علی ابن حدید هم اون آدم ضعیفی نمیدونسته. خب بس اینه، این که بگیم اصلا مضعف نداشته، این در رفع تهمت از یونس قوی تر از اینه که بگه یه آدم ضعیفی اون رو تضعیف کرده، که اصلا حتی اون آدم ضعیف هم تضعیفش نکرده. خب این که قوی تره، میگه اون علی ابن، فرض کنید اگه علی ابن حدید ذاتاً ضعیف باشه، کدوم یکی از این دو جهت رو بگه بهتره؟ یکی این که علی ابن حدید هم تضعیفش نکرده، یا این که علی ابن حدید خودش آدم ضعیفیه، تضعیف کرده ولی آدم ضعیفیه. خب آدم ضعیف ممکنه حرفش درست باشه، ولی این که بگه مثلا اونم تضعیف نکرده، ظاهرن گفته پای سرش نماز نخوند، اون نماز نخوندن ممکنه به خاطر تضعیف نبوده، به خاطر یک مسائل دیگه، مشکلات این بوده که یکی مثلا بزرگ می شده اون افکار و تفکراتی که امثال یونس و هشام اینها داشتن رواج پیدا می کرده تو مردم و اون رواج، ببینید فرض کنید مرحوم آقای بروجردی مطرح می کردن که فلسفه خونده نباید بشه، نه اینکه فلسفه رو قبول نداشتن، خود آقای بروجردی میفرمودن که من خودم فلسفه شرکت کردم و امثال اینا، ولی عقیدهشون این هست که این فلسفه به طور عمومی افراد توانایی فهمشو ندارن، اگه بخواد درس عمومی برگزار بشه طلبهایی که این مطالب رو نمیفهمن منحرف میشن. ظاهرا شنیدم اصل قضیهش هم این بوده که تو درس بعضی اساتید ایشون حکیم یزدی و امثال اینها بعضی که بودن منحرف شده بودند و امثال اینها، ایشون از اونجا برایشون مسئله حساسیت ایجاد شده بوده، بعضی از طلبه‌هاشون نمیدونم منحرف شده بودن چی شده بودن، تشکیکاتی که برایشون ایجاد شده بوده. خب آقای بروجردی این معناش این نیست، اگر بگن که شما فرض کنید که پشت سر اون کسی که فلسفه میگه نماز نخونید، برای چی میگفته پشت سرشون؟ نه اینکه آدم بدی میدونه، ترویج اون رو باعث میدونسته که میگه آدم خوبیه، ولی اگر قرار باشه که ترویج بشه افکارش که برای افراد معمولی ایجاد خطر میکنه، اضرار داره و امثال اینا، این افکارش رواج پیدا میکنه. این اینجور میخواد بگه، میخواد بگه حتی همون علی ابن حدید هم که گفته پشت سرش نماز نخون، این پشت سرش نماز نخوندن به خاطر این نیست که او رو قبول نداشته، نه او رو قبول داشته، ولی یک به اصطلاح مصلحت عنوان ثانویه وجود داشته، رو عنوان ثانویه گفته پشت سر او نماز نخون امثال اینا، که از اصلا از نحوه ارجاع امام علیه السلام هم این مطلب استفاده میشه که داستان خب امام علیه السلام مستقیم بگن که پشت سر یونس و اصحابش نماز نخون دیگه، ارجاع بدن به علی ابن حدید، بعد بگه حالا علی ابن حدید گفت قبول کنم یا قبول نکن، بگه قبول کن. اصلا خود همین پیداست که داستان صاف و رند و پوسکنده نیست، یه قضیه یه مقداری جریانات عنوان ثانوی داره و امثال اینا. عرض میکنم اینها به عنوان دلیل بر اینکه علی ابن حدید رو ثقه میدونستن امثال اینها نیست. بله بعید نیست این به عنوان معیه فکر کنیم که نه، اونم مثل احمد محمد ابن ایسا هست و از کسایی هست که حرفاش مورد اعتنا بوده و امثال اینها. چی؟
اگه علی فرد ضعیفی باشه چه؟
میگه همینه، میگه این آدم ضعیف هم تضعیف نکرده، یعنی حتی اگر یه موقعی میگه اصلا تضعیفی در موردش وجود نداره،
آدم ضعیفی بعد اگه ببخشید ضعیف،
نه آدم ضعیف هم ممکنه حرفش راست باشه.
اگه
ضعفش برای نه ممکنه ضعفش اینه که قابل اعتماد نیست، ولی کسی که حرفش قابل اعتماد نیست نه که حتما حرفش دروغه.
میدونم خامی اگه آدم ضعیف تضعیف نکنه یه نفر رو، دلیلش به اینکه این عظمت داره، مثلا یه
حامی
نه
بعد تضعیف نکنه، دلیلش بگم این خیلی عظمت داره. نه بحث اینه که هیچ کس اون رو همه میشناختن، اون رو به زمن نمیشناختن. نه بحث همینه،
نه
این میخواد بگه که مذمت هایی که در مورد او هست، این مذمتی در مورد او وجود نداره. آدم معروفی باشه هیچ کس مذمت نکنه، خودش این حسن ظاهر و بالاترین اماره است برای وساقت شخص. کسی که هیچ کس اصلا حسن ظاهر یعنی چی؟ حسن ظاهر میگن اگه ازش خواست بپرسیم همه میگن ما ازش بدی ندیده. میگه اینم علی ابن حدیدم که گفته اون یه جریان دیگه داشته. اینو میخوام بگم اینا خیلی شاهد نیست. بله به عنوان معید قبول دارم، به عنوان معید اینها رو قبول دارم، ولی من یه نکته دیگه اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که این دوتا روایتی که وجود داشت، این دوتا روایت روایتی که در مورد یکیش تو ترجمه هشام بود، آدرسش رو الان پیداش کنم، اون که تو میگه پشت سر هشام نماز نخون و امثال اینها، هشام ابن الحکم یعنی ابن حدید اینه ده سو این روایت که میگه علی ابن حکم میگه خلف اصحاب هشام، آدرسش صفحه 279 بله این روایت 499 روایت این هست: علی ابن محمد عن احمد ابن محمد عن ابی علی ابن راشد عن ابی جعفر الثانی علیه السلام قال قلت جوئل دو فدا قد اختلف اصحابنا فاصلی خلف اصحاب هشام ابن الحکم قال یعبا علیک علی ابن حدید قلت فآخذ به قوله قال نعم فلقیت علی ابن حدید فقلت له نصلی خلف اصحاب شعب ابن حکم قال الله. خب این رو تعبیری که داره اینجا ممکنه یعبا علیک علی ابن حدید، یعنی علی ابن حدید اجازه نمیده که بری کنید، یعبا علیک علی ابن حدید. اون اینه که ممکنه ما بگیم که از این که کشی میگه علی ابن حدید فضل ابن شازان خلاصه رجوع کرده از چیز اصطلاح یظهر فی الباطن المیل، کأن نقل این که علی ابن حدید اون رو تضعیف میکرده رو پذیرفته بوده. اصل این که علی ابن حدید یونس ابن عبدالرحمن رو تضعیف میکرده این رو پذیرفته بوده، یعنی این روایت رو ابو عمرو کشی روایت صحیح میدونسته، روایت معتبر میدونسته که از در موردش ما بگیم. از اینجا استفاده میشه که این روایت عرض کنم خدمت شما ولی علم و ذالکه قال ابو عم فلین زوی ناظر فیت عجب من هاذ الاخبار التي رواها القمیون فی یونس ولی علم انها لا تثف الارض، ذالکه احمد محمد بن ایثار و علی ابن الحدید قد ذکر الفرد من رجوعهما من الوقیه فی یونس ولعل هاذه الروایات کانت من احمد قبل رجوع و من علی مدارتا لاصحابه، کأنه این که علی تضعیف میکرده یونس رو این اصلش مسلمه، داره توجیهش میکنه. ولو اون آدم ابن محمد دو تا تو سندش دو نفر هستن، آدم ابن محمد قلانسی بلقی و علی ابن محمد قمی که تو اون سند مستقیمه، علی ابن محمد مستقیم نقل میکنه این دوتا رو، ولو ما توثیقی ازش نداریم ولی از لحن ابو عمرو کشی هست که نه این مطلب مسلمیه، داره توجیه میکنه که خود همین بگیم به منزله توثیق کشی نسبت به آدم ابن محمد بلخی قلانسی و اون علی ابن محمد قمی تلقیش کنیم، بگیم این که نه این توثیق این دو نفر هستش.
چی؟ تعجب کرد از روایت کردن قمی که روایت صحیح هست
نه نقل کردن و به اینها در واقع بر مذمت اونها مراجعه کردن، فقط نقل روایت صرف نیست، نه روایات رو این قومی ها نقل کردن و با این روایات یونس رو تضعیف کردن، اصلا قومی ها یونس رو تضعیف می کردن و افعالو تو شهر حال یونس تو رجال ابن قضایری داره ضعفه القمیون، میگه با این روایات اومدن اون رو تضعیف کردن، در حالی که این روایات روایتی نیست که صلاحیت تضعیف داشته باشه امثال اینها. ما بگیم که این خودش کاشف از این هست که کشی این سند رو سند قبول پذیرفته بوده و که خود همین هم شاید اون علی ابن محمد قتیبی رو هم ببینید میگه که وزالته قد ذکر الفضل من رجوعه ما عن الوقیه فی یونس، که خود همین هم شاهد بگیریم علی ابن محمد ابن قتیبه رو هم تصحیح میکرده، توصیح میکرده، چون راوی اون مطلب از فضل ابن شازان علی ابن محمد ابن قتیبه است. علی ابن نه یه مجموعه روایات هست، میگه این روایاتی که اینجا هست تعجب کنه که این چه روایاتی هست که اینا نقل کردند و میگه که لعل هذه روایات من علی مداراتن لاصحابه، اصل صدور روایات از علی ابن حدید رو مسلم میگیره، توجیه داره میکنه.
نه قبوله، چرا میگید این
نه امن علی یعنی علی ابن حدید،
درسته
بحث این هست، میگه که این که علی ابن حدید اصحاب یونس رو نهی کرده از نماز خوندن توجیهش اینه، پس اینو مسلم گرفته که نهی کرده، چیز دیگه نداره، نه چیز دیگه نداره، روایتی که این روایتی که دیگه جای دیگه روایت دیگه نداریم. این مطلب.
اینه
که ایشون نقل کرده که همین هست، با همین سند هست. عرض کردم دو تا نقل هست، یکی در مورد اصحاب هشامه، یکی در مورد اصحاب یونسه، که حالا اصحاب هشام هم همون یونسه، اینا همشون به یه جا برمیگردن. چی؟ نه چیده
دی...
نه بنابراین نه، یعنی بنابراین مطالبی که اینو نقل کردن قبول داشته دیگه.
نه چون مضمونش
از خارج میدونی. از کجا میسید؟ از خارج. آخه از کجا یه دفعه از جای دیگه سبز بشه که این مضامین مسلمه؟ البته حالا اجازه بدید یه نکته عرض بکنم. این قلت که کشی در موردش گفته شده که یرویان زعفا از زعفا روایت میکنه، بنابراین فوقش اینه اگه کسی رو هم توصیق بکنه اون که نه توصیق به درد نمیخوره، اون به خاطر این است که چون روایت از ضعفا میکنه بنابراین مطلبش قابل قبول نیست. حالا اجازه بدید پاسخ مطلب اینه که تعبیر یرویان ضعفا چند تا تفسیر داره. سه جور تفسیر در مورد یرویان ضعفا میشه کرد، بنابر بعضی از این احتمالات این اشکال وارده، بنابر بعضی از این احتمالات وارد نیست. توضیح و ذالک اینه که یرویان ضعفا یه مطلبش این هست که با وجودی که شخص رو ضعیف میدونه از ضعیف روایت میکنه، ابا نداره از کسی که اون رو ضعیف میدونه روایت کنه. یک احتمال. احتمال دوم این که نه، یرویان ضعفا یعنی از کسی که واقعا ضعیفه روایت میکنه بدون اینکه بداند ضعیفه. واقعا یرویان ضعفا یعنی از ضعیف واقعی، نه ضعیفی که خودش هم علم به ضعفش داره. حالا این که چطور هست که از شخصی که ضعیف واقعی روایت میکنه، اینم دو جور دو احتمال داره. یه احتمالش این هست که خوشباوره، خیلی زود باوره، کسایی که واقعا آدم های بدی هستن خوب زود باور میکنه و خیال میکنه آدم های خوبی هستن. این یه جور. یه جور دیگه این که مبناش اصالت العداله است، مبناش اصالت العداله است، بنابراین اون کسی رو که واقعا شک داره که ثقه هست یا ثقه نیست، حالا یا اون شخص رو توصیق میکنه با اصالت العداله، یا حالا توصیقم نکنه حکم وثاقت رو برش بار میکنه، حکم وثاقت رو برش بار میکنه. خب این در واقع چهار احتمال هست در تفسیر این یرویان ضعفا. اگر یرویان ضعفا احتمال اول باشه، یعنی با وجودی که علم به ضعیف بودن راوی داره ازش روایت میکنه، اگه این باشه، اگه کسی رو توصیق کنه توصیقش قبوله، هیچ مشکلی نداره، این یه احتمال. احتمال دومی که یرویان ضعفا یعنی خوشباوره، خوشباوره، خیلی زود باوره، افراد رو سریع میپذیره، افرادی که واقعا ثقه نیستن تخیل میکنه ثقه هستند و اونا رو توصیق میکنه، بنابراین احتمال دوم توصیقش دیگه به درد نمیخوره. بنابر احتمال سوم اصالت العداله. اصالت العداله دو احتمال داشت، یکی این که اون شخصی که شک داره ثقه هست یا ثقه نیست، این با اصالت العداله توصیقش میکنه، یعنی وثاقت، حکم وثاقت رو برش بار میکنه، نه حکم وثاقت رو، اصلا توصیقش میکنه. اصالت العداله یعنی حکم وثاقت. اگر اینم باشه واسه توصیقش به درد نمیخوره، چون توصیقش ممکنه بر مبنای اصالت العداله باشه که ما این مبنا رو قبول نداریم. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که بر مبنای اصالت العداله باشه، ولی بر مبنای اصالت العداله توصیق نمیکنه، عمل میکنه به روایاتش. و این اگر این احتمال چهارم باشه باز توصیقش به درد میخوره. اینکه این چهار احتمالی که در بحث اصالت العداله هست تأثیر داره. من فکر میکنم در مورد کشی اون چیزی که ظاهرن هست احتمال اوله. کشی تو رجالش یه سری افرادی رو تصریح میکنه آدم های ضعیفی هستن، با این حال ازشون نقل میکنه، مثل نصر ابن صباح مکرر میگه قال نمیدونم کذاب با این قال من رؤسائهم امثال اینا. با این حال مکرر هم همین نصر بن صبا با وجود اینکه قالی هم میدونه نقل میکنه. یا جاهای دیگه رجال کشفی شما ملاحظه بفرمایید از اشخاصی که میگین هزار من رأس الغلات، با این حال ازشون روایت میکنه. چون علتش اینه که اینها بناشون این نبوده فقط از ثقات نقل کنن، حالت جمع‌آوری همه روایات مسئله رو داشته، ولو از افراد ضعیف و آدمایی که به قولشون اعتماد نمی‌شده می‌خواست همه‌ش رو نقل کنه، همه رو جمع کنه، یعنی جامع نگار بودند نه صحیح نگار. پارسال در بحث کامل الزیارات این مطلب رو عرض کردم که دو تا نگرش در تألیف کتاب‌های حدیثی اون زمان‌ها بوده، یک نگرش و گرایش جامع نگاری، یک گرایش صحیح نگاری. و کشی در واقع متعلق به این گرایش جامع نگاریه. ظاهرا اون احتمال اول در موردش درسته، یرویان ضعفا، یعنی با وجودی که آدمی رو ضعیف میدانسته است با این حال از او روایت کرده. خب با توجه به این احتمالی که ظاهرا این احتمال هست، اگر کسی رو توثیق کنه توثیق رجال کشی مورد قبوله، اینجور نیست که توثیقش، و بعد از اون هم عملا همه علما توثیقاتی که کشی میکنه میپذیرن با وجودی که این تعبیر یرویان ضعفا هم در حقش هست. علالقاعده احتمالا به همین جهت هست که مراد از یرویان ضعفا رو هم تفسیر اول تفسیر میکنن. بنابراین اگر کشی توثیق بکنه کسی رو، و ما از عبارت آدم این مطلب توثیق آدم ابن محمد بلخی استفاده کنیم، یا توثیق اون چی بهش میگن علی ابن محمد ابن یزید قمی رو بتونیم استفاده کنیم، به نظر میرسه بشه توثیقاتش رو اعتماد کرد. به این قلت و قلتهای ریزکاری داره دیگه، وقت گذشته من واردش نمیشم. آره دیگه همه روایتاشو میاره، همه روایتاشو میاره، چه روایتش چیز باشه، صحیح باشه، سقیم باشه، در مقام جمع‌آوری همه روایتهاییست که در شأن روایت وارد شده. همون شبیه همون تعبیری که مرحوم صدوق میگه، ول من مرحوم شیخ طوسی در عده، شیخ طوسی در عده در ذیل این بحث که سید مرتضی گفته که راویان حدیث ما من قمیین الا مجبرون مشبه، جبر و تشبیه و اینها رو نقل کنه، سید شیخ طوسی در عده در مقام این جواب میگه که مجرد روایت کردن دلیل بر چیز نیست. بعضی افراد روایات رو نقل میکنن برای اینکه بگن ما همه روایت آوردیم، الله یشزن و شاز روایتون. این مطلب شیخ طوسی در عده تصریح میکنه. به هر حال یه گرایش جامع نگاری وجود داشته که بگه من همه روایت رو جمع کردم، که تا حدودی گرایش مرحوم مجلسی در بهار تا حدودی تو همین زاویه دیده هست که نمیخواد هر چی روایت بگه این روایت های روایت صحیح هستن، بلکه میخواد تمام روایت هایی که در کتب معتبر مرحوم مجلسی، البته با قید معتبر بودن کتاب، تمام روایت رو جمع میکنه. و این حالا ممکنه حتی این قید رو هم نداشته باشه، در مقام ذکر تمام روایت های راوی هست. ممکنه حالا این مطلب رو اگر این تقریب تمام باشه و با این راه تصحیح کنیم، امام علیه السلام به ابو علی ابن راشد میگن حرف علی ابن حدید رو گوش کن، و خود همین یعنی حرف علی ابن حدید معتبر و چیز هست، قبوله، مورد پذیرش قرار میگیره. بعید نیست بشه به همین طریق این دوتا روایت رو تصحیح کرد، و این خودش یک راهی است برای اینکه
بچه‌ای که حضرت گفته حرف علی بن حیدو گوش بده، بچه‌ش برام روشن نیست.
ما به چه تا میتونیم؟ بالاخره امام علیه السلام به گفته حرفش مورد پذیرشه دیگه.
توالی فاسدی داشته که این اگر نه نظر علی بن حیدو نظر خالی نمی‌کرده، این توالی فاسدی بوده. این دلیل میشه که علی بن حیدو یه آدم ثقه‌ای بوده در نظر من. کجاش به شرط داره موافق بوده با حضرت؟ نداره که حضرت خودش نمی‌تونه سری از اون پرسید ما هم
نه، ظاهرا اگه بگن، اگر بگن که برو به از فلانی حرف چیز کن، حرفش هم گوش کن، نه ظاهر این تعبیرات اگر البته این رو بگم، مرحوم بعضیا گفتن، بعضیا مطرح کردن که این فقط پذیرش قول علی ابن حدید در این مورد خاصه. راجی نوری تو خاطر مستدرک بحث کرده و همین جور هم هست. اینها اگر به طور متعارف اگر بگیم این حرفش رو بپذیر، این هست که نه کسی هست که حرفش مورد پذیرشه، نه این خصوص حرف خاصی که اینجا زده که نه مورد پذیرش هست. این و عرض کنم خدمت شما، شیخ طوسی این که یه روایتی وجود داشته باشه و نیورده باشه این روایت در هیچ جا از اون خیلی مستبعده. من حالا این که مثلا روایت های دیگه هم بوده اصلا این همه روایت رو آورده ولی دیگه روایت دیگر رو نیورده خیلی مستبعد میدونم. کشی این هست که شیخ در واقع با آوردن رجال کشی میخواد اطلاعاتی رو که تو رجال خودش و تو فهرست از رجال کشی منتقل نکرده اونها رو بیاره، یعنی گزینشش روی کنه یا همچی چیزی فکر میکنم باشه. حالا شاید هم
یه سوال دیگر بیانه تو افراد معنی چیه؟ یعنی اونا در نصد خودشون یه کسایی رو ضعیف میدونستن؟
گفتم چهار تا احتمال فرهنگی دیگه. بله، افرادی رو ضعیف میدونستن با این حالی که یعنی کسی رو ضعیف میدونسته با این حال ازشون نرمی میکنن.
این
چجوری دلالت
بر
وساقت میکنه؟ بحث اینه که اگر توصیخ کنه یه نفر رو توصیخش قبوله.